میشنید و در ادامه با شما عزیزان شنونده رادیو معارف همراه خواهیم بود.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اله ایاک نعبد و ایاک نستعین. با نام و یاد خدای متعال عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهران و برادران و بزرگوارانی که در این لحظه افتخار خدمتگزاری شما رو داریم. از رادیو معارف با شما صحبت میکنیم و این برنامه پرسمان تربیتی خانواده است که تقدیم حضور ارزشمند شما عزیزان میشه. بسیار ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما و خدا رو شاکر هستیم که این هفته هم توفیقی است در خدمت شما بزرگواران باشیم. خب همونطوری که مستحضر هستید، برنامه پرسمان تربیتی خانواده پاسخ میده به سوالات شما عزیزان، منتها در یک موضوع خاصی که انتخاب شده چند هفته و چند ماهی است که حالا راجع به این موضوع داریم صحبت میکنیم. موضوع بسیار مهمی که موارد خیلی زیادی در اون گنجانده شده و قطعا سوالات خیلی زیادی که توی ذهن شما شنوندهای بزرگوار شکل میگیره. حالا بخشش رو برای ما ارسال میفرمایید که تلاش میکنیم حالا سوالاتی که برای شما به وجود میاد رو از طریق کارشناس برنامه پاسخ بدیم. در خدمت شما هستیم و برنامه امروز رو آغاز میکنیم با ذکر شریف صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در دوم آذر ماه این برنامه رو میشنوید از رادیو معرف، برنامه پرسمان تربیتی خانواده در آستانه روز تشکیل بسیج مستضعفین هستیم که گرامی می‌داریم این روز رو، گرامی می‌داریم یاد خاطر همه شهدای عزیزمون که در دوران 8 سال دفاع مقدس از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پاسداری کردند و جان خودشون رو نثار کردند برای آبیاری نهال انقلاب که امروز به درخت تنومندی تبدیل شده و خاری شده در چشم دشمنانش. انشالله که همیشه پیروز و سربلند باشید. آرزوی صحت و سلامت دارم برای جانبازان سرافراز میهن عزیز اسلامیمون که افتخاری هستن برای ما و الگوهایی هستن برای اینکه بتونیم انشالله خط و مشی شهدا رو ادامه بدیم، خط و مشی که برگرفته از نهضت حضرت سید الشهدا علیه السلام بود. خب دوستان عزیز شنونده، این هفته هم در خدمت شما هستیم. من با اجازه راه‌های ارتباطی خدمت شما عزیزان عرض بکنم. تلفن‌های ما 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025 هست که کد شهر مقدس قم هست. تکرار میکنم 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025. شماره پیامک ما هم 30553 هست. سوال، نظر، پیشنهاد، انتقاد و دیدگاهتون رو در خصوص این برنامه لطفاً از این طریق با ما در میون بذارید. حالا اگر عزیزی نتونست برنامه ما رو بشنوه در این فاصله‌ای که پخش میشه، از طریق در واقع سایت رادیو معارف هم میتونه برنامه ما رو دنبال بکنه. radiomaarif.ir در قسمت گروه‌های برنامه‌ساز، گروه فرهنگ و جامعه که مراجعه بکنید، برنامه پرسمان خانواده همه برنامه‌ها اونجا بارگذاری میشه تا ان شاءالله شما شنونده بزرگوار دسترسی آسان‌تری داشته باشید. کانال ما در پیام‌رسان سروش هم که کانال پرسمان هستش، اونجا هم برنامه به صورت تقطیع شده یا کامل در اختیار شما عزیزان قرار داره. اما این هفته هم در واقع توفیقی شده در خدمت جناب حجت الاسلام ولمسلمین استاد ترشیون، کارشناس مسائل تربیتی باشیم و پیرامون موضوع برنامه با ایشون گفتگو بکنیم. استاد سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. از احترام و ادب و وقت بخیر دارم محضر یکایک شنوندگان خوب این برنامه و امیدوارم ان شاء الله امروز بتونیم در خدمت حضرت عالی پاسخگوی نیازهای خانواده‌های محترم در حوزه خانواده و تربیت فرزند باشیم انشالله.
خیلی متشکرم از شما. خب استاد، ما یه روالی داشتیم در هر هفته در ابتدای برنامه حضرت عالی محبت میکنید ویژگی های خانواده های موفق و زوجین موفق را برای ما برمیشمارین، که مورد 22 را هفته گذشته اشاره داشتید و الان مورد 23 که من هم با اجازه شما همراه با شنونده های بزرگوار یادداشت میکنیم که انشالله همراهمون باشه همه این موارد.
خیلی ممنون. بله، همونطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودین، شاخصه‌هایی رو برای اینکه بتوانیم یک خانواده موفقی رو شکل بدیم که این خانواده موفق بتونه بسترگاه و خاستگاه تربیت یک نسل خوب و انشالله ارزشمند باشه رو بیان می‌کردیم.
بله.
خب 22 مورد بیان شد. ویژگی 23 از این قراره که نحوه مواجهه با مشکلات رو در خانواده باهاش آشنا بشیم.
بله.
البته در نحوه مواجهه با مشکلات 3 اصل مهم رو ما باید برش پایبند باشیم: آرامش، تفکر و منطق. یعنی اگر ما بخوایم مشکلات رو در زندگیمون حل بکنیم، این آرامشه، اون فکره، اون منطقی برخورد کردنه میتونه خیلی به ما کمک بکنه. اما برای اینکه به این شاخص هم برسیم، خودش نکاتی وجود داره که من اگر تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای علی خانی اجازه بفرمایند، یه دقایق اضافه تری رو نسبت به برنامه های قبل بگیرم و این نکات رو که میتونه در بحران‌ها و مشکلات به ما کمک بکنه رو بیان بکنم.
بله، آقای علی خانی هم اظهار در واقع ارادت میکنه خدمت شما.
بزرگوارن
هستید شما.
خیلی ممنون هستم از ایشون. حالا این نکات اگر بیان بشه شاید خیلی کمک بکنه در حل مشکلات. ببینید، اولی نکته اینه که ما در مشکلات نباید بریم با خود مشکل بجنگیم، باید ریشه مشکل رو بیابیم و بخوش کنیم.
بله.
خیلی از مواقع مثلا ماها توی اختلافات خانوادگی میبینیم که زن و شوهر معمولاً با نشانه های مشکلات دارن می جنگن. مثلا خانم گله‌منده چرا شوهرم بددهنه؟ خب ببین، بددهنی نشانه است، این یک ریشه‌ای داره، تو باید بری ریشه رو بخوش کنی تا شوهرت هم انشاءالله خوش سر و زبون بشه.
بله.
آقا میاد میگه من نمیدونم چی کار بکنم، این زنم چرا اینقدر پرخاشگری میکنه؟ میگه بابا این پرخاشگری نشانه است، تا اگر میخوای بحران و مشکل رو حل بکنی باید برین سراغ ریشه پرخاشگری ببینی چیه.
بله.
اونو در وهله اول حلش بکنی، پرخاشگری هم میره کنار. پس این نکته اول، ببینیم ما باید به جای اینکه با نشانه های مشکل بجنگیم، باید بریم با ریشه مشکل انشاءالله مبارزه بکنیم و اون رو از بین ببریم.
و قاعده هم همین هست دیگه، طبیعتا وقتی ریشه خشک بشه خود
نشانه
من بین میره.
یعنی شما عفونت که درمان بشه تب هم از بین میره.
بله.
ولی اگر رفتی تب رو فقط آوردی پایین، معلوم نیست عفونت از بین بره.
بله.
پس این یک نکته. دومی که باید بهش توجه کرد، تو حل مشکلات و بحران ها فرد خیلی نقش مهمی رو ایفا میکنه. یعنی منی که میخوام الان مشکلم رو با همسرم حل بکنم یا کمک به او بکنم که مشکلاتش حل بشه، نقش من خیلی نقش اساسی و محوری و مهمیه. لذا من بعد اول به خودم یه آرامشی بدم، حالا به تعبیر امروزی ها بعد مدیریت هیجان داشته باشم، بعد هوش هیجانیم رو تقویت بکنم که بتونم با مشکلات منطقی، با آرامش و همراه با تفکر مواجه بشن. حالا سوال اینه که ما چگونه میتونیم این هوش هیجانی خودمون رو تقویت بکنیم؟ چطور میتونیم هیجانات رو مدیریت بکنیم؟ اینجا من میخوام چند تا راهکار رو محضر شنوندگان خوبمون تقدیم بکنم.
بله.
اولین نکته اینه که حتما ما نقاط ضعف و قوت خودمون رو پیدا بکنیم، ازش آگاهی پیدا بکنیم، خصوصا اون نقاط قوت و ضعفی که مرتبط با احساسات و هیجاناتمونه. یعنی اون رو پیدا بکنیم. مثلا من حس میکنم که هر دفعه خستم زود عصبانی میشم.
بله.
خب این رو باید بشناسم، این نقطه ضعف منه که موقع عصبانیت وقتی خسته باشم دوزش میره بالا، این عصبانیته. این رو خوب بشناسم. حالا فعلا باش کاری نده، فعلا شناخت است. نکته دوم اینه که اگر ما بخوایم هوش هیجانی رو در خودمون تقویت بکنیم، بعد قدرت همدردی با دیگران رو هم داشته باشیم. یه تعبیر عرفی وجود داره خیلی جالبه. گاهی اوقات مثلا ما کفش طرف مقابل رو بپوشیم یه چند قدم باش راه بریم، بعد نگیم چرا تو تون نمیای، ممکن کفش تنگه، سخته.
بله.
این همدردیه. یعنی یه موقع من یه کفش راحتی پوشیدم، دارم بدو بدو میرم به طرفم، میگم چرا نمیای پا به پای من؟ خب تو زیاد راحته، تو پا توی کفش خوبیه، او کفشش تنگه، پاشنه داره، مشکل داره، اگه دو قدم با کفشش بری دیگه هیچ وقت بهش نمیگی تو هم بدو. این همدردیه رو حتما داشته باشیم تو زندگی، یعنی خودمون رو لحظاتی جای طرف مقابلمون بگذاریم. مثلا من وارد خونه میشم، یه موقعی حالا این خاطره رو بیان بکنم شاید بد نباشه.
بله.
یه موقعی آقای آمده بود توی مشاوره، گله من بود از خانومش، میگفت حاج آقا این خانوم من به سر و وضع خودش نمیرسه، آرایشی پیرایشی لباس شیکی بپوشه. بابا حاج آقا ما مردیم، ما بصریم، دوست داریم خانوممون رو تو خونه زیبا ببینیم. بعد من خب آقا صحبتهاش رو کرد و به خانوم رو کردم، گفتم شما بفرمایید اگر نکته ای دارید. خانوم گفتش که حاج آقا من 4 تا بچه دارم زیر 7 سال.
بله.
یعنی میانگین اختلاف سنیشون 1.5 سال تقریبا هستش. بعد میگفت ردخ و فتخ همین بچه ها تو خونه، من یه دونه گاهی اوقات کمم، بعد یکی هم بیاد کمکم، اون وقت آقا انتظار داره مثلا با این اوضاع احوال من دائم به خودم هم برسم. من با آقا گفتم که درسته، شما خوبه این ویژگی رو دارین، دوستان خانمتون رو تو خونه زیبا ببینین. گفتم ولی همدردی هم خوبه، یه موقعی شما تو محیط خونه،
بله،
به خانومتون بگین اصلا من 3-4 ساعت بچه ها رو نگه میدارم، شما برو یه ذره به خودت برس، خانوم هم از خداشه بره به خودش برسه.
پیشنهاد سخاوتمندانه. بله. بالاخره خانوم هم یه مقدار استراحت میکنه حالا گذشته از این موردش.
بله. لذا میخوام بگم که این همدردی خیلی مهمه، یعنی من همیشه از زاویه خودم با کفش خودم به طرف مقابل نگاه نکنم. لذا این خیلی میتونه کمک بکنه که ما هیجاناتمون رو کنترل بکنیم.
بله.
اصلا برخی از مشکلات با همین همدردی حل میشه، خودم رو بذارم جای طرف مقابل. نکته سوم، برای این که بتونم اون هیجاناتم رو مدیریت بکنم که به اون آرامش، تفکر و منطق دست پیدا بکنم، تقویت نوشتنه. یعنی که اگر من دلمشغولی هام، ناراحتی هام از طرف مقابلم رو روی کاغذ بیارم، بنویسن. من اینجا بعد این رو محضر شنوندگان خوبمون عرض بکنم، اصلا نوشتن یه اکسیریه.
بله.
اصلا میگن نوشتن مشکلات خودش اصلا یک روش درمانی محسوب میشه، یعنی خودش یک راهکاره برای حل مشکلات. نوشتن منجر به خودآگاهی میشه، نوشتن منجر به دیگر آگاهی میشه. وقتی من شروع میکنم طرف مقابلم رو، مشکلاتش و نقاط ضعفش و قوتش رو کاغذ میارم، در اصل دارم چیکار میکنم؟ نسبت به طرف مقابلم سطح آگاهیم رو بالا میبرم.
بله.
مثلا این نوشتن رو حتما داشته باشیم، روش فکر کنیم. مثلا الان من مینویسم که آقامون خیلی عصبیه، خانومم خیلی پرخاشگره، روی کاغذ. بعد بشینم روش فکر کنم، خب الان پرخاشگره، مثلا خودش هم خوشش میاد پرخاشگری رو، یا شاید علتی داره، علتش یه علتاش رو شروع کنم نوشتن. بلازا این دست به قلم بودنمون رو باید تقویت کنیم. حالا شما به لطف الهی دائم توی این برنامه های اول جلسات میفرمایید که مثلا قلم و کاغذی داشته باشیم بنویسیم، و واقعا هم این نوشتن خیلی کمک میکنه.
بله.
یه خاطری از خودم بگم شاید بد نباشه. ما یه جلسه چند روزه رو صبح تا شب یک جایی داشتیم، بعدش خب قرار شد از این بزرگوارانی که مخاطب بودن یه آزمونی گرفته بشه. گفتم خب من بخوام سوالات رو طرح کنم، بی زحمت جزوش رو به من بدین، این نوشتهایی که نوشتن من روی سوال طرح کنم. بعد اینا رو خوندم، خودم گفته بودم اینا رو، بعد به شوخی به این دوستمون گفتم که نمیسی که حرفان بد نبوده. خودم که خوندم برای خودم تازگی داشت. یعنی نوشتن برای حتی گویندم میتونه اثرات خوبی داشته باشه. برای تو بنویسیم واقعا با نوشتن کارهامون رو جلو ببریم. حالا یه موقعی یادداشت برداری، نوت برداری، یه موقعی نه اصلا میخوایم تو بحرانها و مشکلات کارها رو جلو ببریم. این نکته سوم. بله. نکته چهارم اینه که سعی بکنیم ظرفیت خودمون رو هم بالا ببریم. یه موقعی اصلا مشکلات تو زندگی میدونین ریشش تو چیه؟ اصلا ظرفیت خود من پایینه، طاقت خود من پایین، با یه خوره سردیم میکنه، با یه کشمش گرمیم میکنه، تا یه اتفاق کوچیکی که تو خونه میافته داد و بیداد میکنم هوا، خب ظرفیت من بند انگشتیه. این ظرفیت رو پارچش کن، حوزش کن، دریاچش کن، دریاش کن. و قابلیت رو انسان داره که این ظرفیت خودش رو بزرگ کنه. یعنی با کوچکترین حرفی به این بر نخوره دو هفته قهر بکنم، این ظرفیت رو ببرم بالا. آدم تا ظرفیت خودش رو بالا نبره نمیتونه مشکلاتش رو حل بکنه. البته خود این واقعا یه بحثی هست که انسان چگونه میتواند ظرفیت وجودیش رو افزایش بده.
بله.
به نظرم تنها نکته‌ای که میشه اینجا گفت اینه که انسان باید خودش رو به اقیانوس متصل بکنه، به اقیانوس بیکران. یعنی انسانی که خدا رو داشته باشه ظرف وجودیش بزرگ میشه.
بله.
ملذا قدیم میگفتن سعی کن خودتو به کر متصل کنی. به کر که متصل بکنی نه رنگ تغییر میکنه، نه بو تغییر میکنه، نه طعم تغییر میکنه. ملذا این به کر متصل شدن، این ظرفیت رو بالا بردن خودش میتونه در بحرانها و مشکلات خیلی به ما کمک بکنه.
بله.
نکته بعدی تقویت قدرت کنترل کلام و رفتار رو هم داشته باشیم. یعنی ببینید گاهی اوقات بتونیم کلاممون رو کنترل بکنیم، رفتارمون رو کنترل بکنیم، اینها خیلی کمک میکنه که انسان تو مشکلات بتونه هوشمندانه با منطق، با تفکر، با آرامش مشکل رو حل بکنه. ولی ببینید گاهی اوقات برخی چیزا توی ضرب المثلای ما هم غلطه. آه جواب های هویه، داد زد داد بزن. خب این چه حرفیه؟ یعنی این آیا بحران را حل میکنه؟ آیا مشکلات را حل میکنه؟ نه، تو خانواده حداقلش اینه که اینها جاری و ساری نیست. اگه جواب های هوی باشه که خانه میشه یه میدان جنگ، دائم باز زن و شوهر با هم دیگه به جنگم. ولی وقتی نه، ما قدرت کلاممون رو داریم که کنترلش بکنیم، قدرت رفتاریمون رو تقویتش میکنیم، این خیلی میتونه کمک بکنه به این زمینه. یه روایتی هم داریم، خیلی روایت زیبایی است که به این نکته پنجم ما تطبیق داشته باشه، که وجود مبارک نبی مکرم اسلام فرمودن. این روایت در کتاب خصال شیخ صدوق جلد اول صفحه 321 آمده.
بله.
که رسول مکرم اسلام فرمودن 6 تا توصیه رو از من قبول بکنین تا من هم بهشت رو برای شما تضمین بکنم. 1. هرگاه سخن گفتی دروغ نکید، یعنی کنترل کلام رو داشته باش.
بله.
اگر وعده ای دادید بر خلاف اون عمل نکنه، یعنی رفتارتون رو مدیریت بکنه. اگر امانتی به شما سپرده شد خیانت نکنید. چشمان خود رو فرو بندید، پاک دامن باشید. و ششم، دست و زبان خود رو از حرام نگه دارید. ما گاهی گاه ببخشید و عرض میکنم محضر شنوندگان خوبمون، ما گاهی گاه تو خونه دست و زبانمون از حرام دوری نمیکنه، بد و بیرا میگیم، دست بلند میکنیم رو همسرمون. این کجای نظام فکری اسلام میگه این حلال، مباح، مجازه؟ اصلا نداریم. مردی که همسرش رو بزنه، زنی که مثلا به همسر چیزی پرت بکنه.
بله.
اینها از فعل‌های حرام، نباید اینا رو مرتکب شد. و اینها یعنی همون کنترل رفتاره. من یه نکته آخری رو هم بگم، هرچند تو این بحث نکته آخر نیست ولی مختزای زمان ما چون یه مقدار محدوده این رو عرض میکنم.
بله.
نکته ششمی که میتونه کمک بکنه به اینکه ما بتونیم بحران‌ها و مشکلات رو حلش بکنیم، مهارت گوش دادن فعال هم داشته باشیم. یعنی تو زندگی گاهی اوقات اگر یه مشکلی رو از طرف مقابل دیدیم زود قضاوتش نکنیم، اول حرفش رو بشنویم، ببین چرا این کار رو کرده، چرا این رفتار رو نشون داده. الان مثلا من رفتم خونه میبینم خانومم خوابه، مثلا دارم یه لگد بکشم زیرش که تو مثلا صبح تا حالا خوابیده بودی، این چه وضع زندگیه، این شد زندگی؟ نه، اول حرفش رو بشنوم. شاید بنده خدا، چون خانوما معمولا یه جمله کلیدی دارن، همیشه میگن کارهای ما تو خونه دیده نمیشه، و حقیقتا هم همینا. یعنی خانم صبح تا ظهر تو خونه بدو بدو میکنه، بنده خدا فعالیت میکنه، من مرد وقتی وارد خونه میشم به جای اینکه ممنون او باشم تازه طعنه میزنم، ها حتما تا لنگ ظهر خوابیده بودی زیر باد کولر مثلا استراحت میکرد، کنار بخاری مثلا خوابت بردم. نه، اول حرفش رو بشنویم، اول توضیحات او رو بشنویم، بعد قضاوتش بکنیم. حتی من خیلی مواقع میگم حتی ما حرفای همسرمون رو خوب هم شنیدیم، حق قضاوت کردنش رو هم نداریم، مگر اینکه اون 5 نکته قبلی رو هم بهش حتما توجه بکنیم، یه موقع ظرفیت او رو ببینیم چطوره، توانمندیهاش رو ببینیم. یعنی واقعا برخی خانوم ها ممکنه همین میزان فعالیتی که میکنن خسته هم میشن، یعنی از همه وجودش مایه گذاشته. من نباید او رو با خودم که مردم مقایسه بکنم که مثلا میتونم از صبح تا شب بدو بدو بکنم، فعالیت بکنم. مثلا این حقایق زندگی رو ببینیم، بشنویم، این خیلی میتونه تو حل بحران ها و مشکلات زندگی به ما کمک بکنه.
بله، خیلی متشکرم از شما استاد، از اینکه توضیح فرمودید. مورد 23 را یادداشت برداری هم کردیم، تو این کاغذ هم در واقع ثبت شد. ان شاءالله شنونده بزرگوار همونطوری که حضرت علی هم فرمودید نسبت به یادداشت مواردی که گفته میشه اهتمام داشته باشن، که خود یادآوری مطالب باز هم تاکید میکنیم که میتونه بسیار مؤثر و تاثیرگذار باشه. همون جایی که ما در واقع مشکلی خوردیم توی زندگی، فکرمون مشغول هست، درگیره یه موضوعی توی زندگی روزمرهمون شدیم، نگاه کردن به همین موارد میتونه گره از کار ما باز بکنه و بدونیم که اثرات تدریجی داره خوندن اینها و یادآوری اونها برای ما که بسیار مفید میتونه باشه. مورد 23 که فرمودن استاد در مواجهه با مشکلات با آرامش و منطق برخورد کنید. خب در خدمت شما هستیم. بخش دوم برنامه در واقع پاسخ به سوالات شما شنوندگان بزرگوار هست. یه سری با این اتاق فرمان رو برگردیم، باز هم با شما صحبت خواهیم کرد.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
درود به شما هممیهنان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه، در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه پرسمان تربیتی خانواده. خب بخشی از سوالات شما بزرگواران که از طریق سامانه پیامک 30553 به دستمون میرسه، بخشی هم از طریق تلفن ها هست که تماس میگیرید 329-10-551 یا 329-10-552 با پیش شماره 025، که اتفاقا از این طریق الان یکی از شنوندگان بزرگوار پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. خواهر، از کدوم شهر تماس میگیرید حضرت علی؟
از نیشابور.
از نیشابور، بسیار خوب، ما در خدمت شما هستیم و سوالتون رو مطرح بفرمایید.
سوال من این بوده که من حدود 12-13 ساله که زندگیم شده، دو فرزند دارم، و اینکه شوهرم از همون اوایل زندگی اینطور بود اخلاقش که خود رأی بود، مثلا مشورت نمی‌کرد، مثلا زندگی کاری که انجام میداد مشورت نمی‌کرد، و هر کاری هم که انجام میداد مطمئناً با اون کارش به بنبست می‌خورد. حالا کاری که انجام میداد رو به جای خوبش کشیده نمی‌شد، بخاطر اینکه مشورت نه تنها با من، با کسی دیگه هم مشورت نمی‌کرد.
بله،
بارها هم این رو مثلا من سایکل می‌شدم، گفتم تو هر کاری حداقل با من که مشورت نمی‌کنی، با دیگران، با پدر مادر اینها مشورت کن، از اونها مثلا کمک بگیر، اون این کار خودش رو انجام میداد.
اهل مشورت نیستن در واقع،
کلا نبود، و خیلی جاها هم کارش به ضرر و اینها به ضرر خودش بود کاری که انجام میداد. بعد که اشتباه خودش پی میبرد و این چیز میکرد، من مقصر میدونست، میگفت تو خوش من نیستی و اینها. حالا بعد چندین سال مثلا هی همین کارا تکرار شده، هی ضرر، هی کارش مثلا به بنبست خوده، برگشته، همین شکست هایی که خورده باعث مثلا روحی خودم از دست داده به خاطر این کاره. و الان من رو مقصر میدونه بعد چندین سال.
هیچ وقت در هیچ موردی با شما مشورت نکردن؟
در هیچ کاری، در هیچ چیز، حتی مثلا مهمان دعوت کردن، حتی که معمولا آقای میکنه مهمون دعوت کنه خونه مثلا قبلش بخونشون
مثلا این روحی ها ندارن در واقع. بعد بفرمایید که خب وقتی شما رو مقصر میدونن میگن خب چی شما مشورت ندادید، یا اینکه خب چه علت یا چه بهانه ای پیش میارن؟
خودش رو عاقل تر میدونه، یا مثلا از من این طور بود مثلا زندگی
بله.
اینجوری با خودش
بله.
میکنه.
درست، همسرتون از اقوام هستن یا اینکه نه غریبه هستن؟
نه غریبه هستن.
غریبه هستن. بسیار خب، قبل از ازدواج هم حالا به سبک سنتی بوده ازدواج شما، یا اینکه نه تحقیقی راجع به این موضوع انجام دادید، بالاخره خانواده رفتن دیدن خانواده‌شون را، نحوه آشنایی که اتفاق افتاده، آیا این مواردی که بالاخره الان مرسوم هست در زندگی شما پیش اومده و این شرایط شکل گرفته؟
هم به طرز سنتی بوده، ولی اون بگید تحقیق خیلی کلی بوده و اینها نه دیگه، همون طرز سنتی که خواستگاری اومدن اینا، این تحقیق خیلی کم بله. انجام شده و این ازدواج صورت گرفته. بعد یه سوال دیگه هم داشتم
بله.
این که حالا ما بین این هر اتفاقی که مثلا تو زندگی بعد این مدت افتاده، حالا با صبر و شکیبایی، من خیلی چیز زندگی زیاد داشتم، خیلی چیزها رو من صبر کردم. من فکر میکنم که خواهش میکنم لطف کنی شما، من فکر میکنم که مثلا فکرشون بیشتر مثلا حالت بچگانه داره، مثل این بچه‌ای که میخواد بهش محبت کنی، اینجوری فکر میکنم که مثلا با کوچیک‌تر چیزی ناراحت میشه. نمیدونم این دلیلش چیه، نمیدونم. خیلی خودم هم کنترل میکنم، مثلا باهاش صحبت میکنم، ولی خیلی وقتا مثل بچه‌ای که قهر میکنه قهر میکنه. این مرد با این که خود رأی هم هست، این اخلاق رو هم داره.
بله. چند تا فرزند دارید شما؟
دو تا فرزند دارید.
بعد الان شرایط زندگی به چه صورت هست و اینکه حالا تفاهم توی زندگی هست بالاخره، یا اینکه الان دارید مستقل زندگی میکنید؟ خدای نکرده.
نه باز هم من همینطور صبر کردم تو زندگی، خیلی باش کنار اومدم، ولی اصلا هم دوست ندارم زندگی بپاشد هم دیگه.
بله.
خیلی کوتاه اومدم تو زندگی، خیلی به خاطر حرفای اونو چشم پوشی کردم از کاراش، از اشتباهاش خیلی. ولی الان دیگه خیلی به جاهای باری کشیده میشه با این همه صبر من، باز وقتا میگه میذارم میرم. این حتی این اخلاق رو هم داره، اینقدر که من شاید میگم خاطر این همه صبری که من کردم یا من چیزی نگفتم داره این کارا رو میکنه. خیلی دارم میخواد مشکلم حل بشه.
بله. انشالله که حل بشه مشکل شما. فقط بفرمایید که منزل مسکونیتون در واقع مستقل برای خودتون هست یا اینکه کنار پدر شوهر مادر شوهر هستین؟
نه مستقل هستیم. پدر مادرش بسیار، پدر مادر میگه زندگی ما دخالت کنن، یعنی اصلا خیلی خوب، خیلی رفتارشون با من و بچه‌هام خیلی خوب هست.
و خانواده شما چطور این موضوع ورود میکنن توی مسئله؟
ایشون هم نه، ایشون هم همینجور با هم حرف زدن با من، یا که مثلا منو دعوت به صبر کردن و اینها، میگم که زندگیتون به هم نخوره، خوب باشین با هم، که همینجور چیزا رو زیاد با من یعنی صحبت میکنه. شوهرم زیاد حرفشنوی نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم استاد، شما سوالو
دارید
زنده باشین. خیلی خوب، ما در خدمت شما هستیم، پشت خط ارتباطی باشین. استاد ترجمان پاسخ میفرمایید، ما هم برای شما در واقع آرزوی صبر بیشتری میکنیم، ایشالله که در سایه این صبری که داره اتفاق میفته که قطعا اجرش محفوظ و مأجور باشید انشالله، دعا میکنیم که زندگی شما هرچه سریعتر به اون روال عادی و اون آرامش توی زندگی اتفاق بیفته و انشالله که روزهای خوشی کنار همدیگه زندگی بکنید.
ممنونم
از شما، فعلا با شما خداحافظی میکنم. بزرگ باید خوش میکنم، پشت خط باشین و پاسخ استاد بشنوید. بزرگ باید. استاد در خدمت شما هستم.
هم عرض احترام دارم خدمت این شنونده محترم و امیدواریم انشاءالله پاسخی هم که میدیم کمکی بکنه و گرهی رو بتونه از مشکلات زندگیشون وا بکنه
انشاءالله.
سوالات ایشون دو بخش بود، یه بخش این بود که بالاخره همسری دارن، به زعم ایشون خود رأی، خیلی اهل مشورت نیست. ببینید اتفاقا ما بگیم جاهایی که فرد اهل مشورت نیست، نباید دعوتش کرد به این که بیا با هم دیگه مشورت بکنیم. شاید این مقاومت طرف مقابل رو چیکار بکنه؟
بیشتر
تقویت بکنه و بیشتر بکنه و دورتر بشن. یعنی حتی ممکن یه نحوه لجاجتی رو هم توی طرف مقابل شکل بده. ما معمولا میگیم که حالا که او فرد میخواد خودش تصمیم بگیره، خودش مسیر رو انتخاب بکنه، ما بیایم کمکش بکنیم که خطاهاش کم بشه، اجازه بدیم همین رویه رو به نوعی داشته باشه. بذار اینجا یه ظرافت و هوشمندی لازم داره که چی کار باید بکنیم. که یک فردی در تصمیم گیریش بتونه تصمیم گیری خوبی بکنه. بله. به جای اینکه من بیام بهش مشورت بدم، اتفاقا خود او رو تو این کارش تقویت بکنم. اولین نکته اینه که اعتماد به نفسش رو بالا ببریم طرف مقابل. هرچند ایشون یه تعبیری رو به کار بردن در لابلای صحبتشون، خواهر بزرگوارم، که مثلا حالا ایشون خودش
عقل کل میدونن،
بله عقل کل میدونن، اعتماد به نفس.